از زندان آزاد بشن و برگردن به جامعه تا بتونن زندگی جدید و خوبی رو شروع بکنن. به همین دلیل پویش رو که رادیو گذاشته که من هم اینجا اعلام میکنم به این پویش میپیوندم و حمایت میکنم از این پویش ها، چون مهمترین کارکردش اینه که افراد از زندان میان بیرون، برمیگردن کنار خانواده. این یه کارکردشه. نکته دوم، واقعیت اینه که همه ما میدونیم که زندان کارکردش بیش از این که تربیتی باشه تعذیبی است. لذا خروج این افراد از زندان میتونه یک فرصت باشه تا بتونن نقش‌های اجتماعی خودشون رو بهتر انجام بدن و از زندان وقتی میان بیرون به این فکر بکنن که چگونه میتونن یک زندگی سالم رو داشته باشن، چگونه میتونن مدیریت بکنن تا مجدد مسیر زندان رو طی نکنن. دوستان عزیز، فراموش نکنیم که گاهی مواقع برخی از مشکلات مالی برای هر کدوم از من و شما اتفاق خواهد افتاد. الزاماً کسانی که مشکلات مالی دارند سارق نیستند، کلاهبردار نیستند. بعضیشون در فرایند فعالیت‌های اقتصادی دچار یک ورشکستگی شدند و شرایطشون به گونه‌ای شد که در نهایت شاکی حاضر به سازش نمیشه و اینا به زندان ارجاع داده میشن تا به نوعی مجازات میشن.
حدود 7 ماه که داخل زندان هم
خاطر 1,250,000 تومان از سال 86 بازداشت بوده، به خاطر مبلغ 14 میلیون تومان بدهکاری براش پیش آمد که قادر به پرداخت نبود.
با مشارکت حداقلی به این پویش خداپسندانه بپیوندید و خانواده بزرگ رادیو را یاری کنید. دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران.
با آدمایی که به هر دلیلی در یک شرایط کاری شکست خوردن و این شکست منجر به این شد که پاشون به زندان باز بشه، ما باید کمک بکنیم تا این افراد دستشون گرفته بشه و هر چه زودتر از زندان بیان بیرون هم خودشون راحت ترن و آسیب کمتری میبینن و هم خانوادهشون و اطرافیانشون از تنهایی. تنهایی که میگم منظورم این چتر حمایتی رو که از دست داده بودن، این چتر حمایت رو دریافت میکنن. حضور ما، مشارکت ما، و من میگم نه فقط مشارکت، حتی تشویق دیگران برای پیوستن به این پویش کمک میکنه که دل خانواده‌های زیادی رو در این مناسبت فرخنده شاد بکنیم. مناسبتی که یکی از ویژگی‌های امام علی علیه السلام دستگیری از نیازمندان بوده، دستگیری از کسانی بوده که به هر دلیلی دچار مشکلات شدن. ما یه پیرو آن امام عزیز هستیم، در این راه پیشگام بشیم. مهم نیست که چقدر کمک میکنیم، مهم اینه که قدم برداریم برای کمک به دیگران تا بتونن بهزیستن اجتماعی رو تجربه بکنن.
علاقه‌مندان به مشارکت در این طرح معنوی و خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری 780 5588 مربع و انتخاب گزینه به عشق علی و یا از طریق شماره کارت بانکی 5041-7210-6280-6279 و یا درگاه اینترنتی www.himmat110.com/payment-new در این پویش ملی شرکت و به هر میزانی که تمایل دارند مشارکت کنند.
صبح خیر، خیلی متشکرم از این که با رادیو سلامت همراه هستید. هر جای ایران که هستید و شنونده به زندگی سلام کن، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی ممنونم که تا این لحظه که 7:04 و 40 ثانیه هست ما رو همراهی کردید. اما دعوت میکنم شنونده بخش زونکم باشید با اجرای همکار ارجمندم جناب کریمی.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم.
زونکن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مخاطبان شریف و ارجمند رادیو سلامت، سلام، صبحتون بخیر و نیکی و عافیت باشه. پیشاپیش تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ولادت با سعادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو به همه پدران سرزمینم تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای همه پدران آسمانی هم آرزوی مغفرت الهی و آرامش دارم. خب امروز هم با زونکن در خدمت شما هستیم با موضوع وبیناری که قرار است برای مصدومان و مجروحان و جانبازان حوادث شیمیایی برگزار بشه و تجربیات و چالش هایی رو که توی این عرصه داریم رو در این وبینار علمی بهش پرداخته بشه. برای همین قرار است امروز با آقای دکتر محمود مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفتگویی رو داشته باشیم تا در مورد اهداف و رویکرد این وبینار برای ما توضیحاتی رو ارائه بدن. آقای دکتر مصدق سلام، صبح شما بخیر، عید شما هم مبارک.
جناب کریم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیز و مردم بسیار خوب کشورمون. در خدمت شما هست.
خیلی خوش آمدید به زونکن. امروز چهارشنبه ششم اسفند ماه. آقای دکتر، برای آغاز گفتگو میخوام ازتون خواهش بکنم که در مورد اهداف و محورهای اصلی این وبینار برای ما توضیحاتی رو بفرمایید تا انشالله با سوالات بعدی در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان. خب میدونین که یکی از مواردی که و ددمنشی هایی که رژیم بعثی عراق بر علیه مردم ما و به ویژه رزمندگان ما به کار برد، سلاح‌های شیمیایی بود.
بله.
و به طور گستردم این سلاح‌ها استفاده شد از اوایل جنگ به طور ایزایی و آزمایشی و بعد از پیروزی‌های بزرگ رزمندگانمون به ویژه آزادسازی خرمشهر به طور گسترده استفاده کرد.
بله.
شاید ددمنشانه ترین حمله شیمیایی عراق در داخل کشور ما در سردشت اتفاق افتاد و در داخل عراق در حلبچه. اما چرا امروز روز هشتم اسفند برای مسائل شیمیایی مطرح شد؟ به دلیل اینکه در این چنین روزی بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء سلام الله علیها در جنوب مورد حمله شیمیایی قرار گرفت و تعدادی از بیماران و پرستاران و همکاران پزشکی ما در اون بیمارستان مورد اصابت حملات شیمیایی قرار گرفتن. خود شما میدونین و هموطنان عزیز من میدونن که بیمارستان ها و مراکز درمانی در جنگ ها دارای یک حرمت و یک حریمی هستن و شاید وقتی بیمارستان مورد حمله مستقیم و آگاهانه قرار میگیره این اوج ظلم و ددمنشی است. به همین دلیل این حمله شیمیایی به بیمارستان فاطمه زهرا که اولیش بود، شاید کشور عراق بشود گفت که اولین کشور در حال توسعه بود که از این بمبارهای شیمیایی استفاده میکرد.
آقای دکتر، با توجه به این حجم گسترده حملات شیمیایی که اتفاق افتاد، ما آمار دقیقی از جامعه مصدومان و مجروحان شیمیایی داریم؟ حالا چه تو وزارت بهداشت، بنیاد شهید و عمر ایثارگران، یا دستگاهی که بتونه آمار دقیقی رو به ما ارائه بده که ما چه میداد مصدوم و مجروح شیمیایی در سراسر کشور داریم؟
ببینید، رسمی و ثبت شده اش در بیمارستان هایی که بستری شدن چندین هزار هست و شاید بعضی از آمارها رو تا 100,000 ذکر، ولی واقعیتش اینه که حملات شیمیایی یک پروسه لحظه‌ای نیست، یک عملیات دراز مدتی هست. هنوز در حالت که وقتی که مردم برای ساختمان سازیشون شروع میکنن پیکندن، گازهای خردلی که در داخل زمین گیر افتاده در هنگام پیکندن باز میشه و مردم مجددن گرفتار این مسئله هست. ما هنوز در اشنویه، در
پیرانشهر، حتی سردشت
داریم مردمی که هنوز دارن دوچار میشن، ولی آمار یه چیز حدود 100,000 تا غیر رسمی هست. بستری های شدید زیاد هستن و متاسفانه نمیشه آمار، نمیشود، نه اینکه نداشته باشه، نمیشود آمار دقیقی. خیلی هم از مردم چه حملات به غیر نظامی ها بوده،
بله،
گرفتار شدن به طور محدود، بعد ها آثار جدیش شده.
آقای دکتر، یکی از مسائلی که به هر حال فرمودید و اشاره دقیقی بهش داشتید، موضوع اینه که بحث درگیری این عزیزان مصدوم و مجروح و جانباز ما یک فرایند بلند مدتی، سالها درگیر این موضوع میشن. خب و تو این فضای بلند مدت بحث درمان اونها همیشه مورد بحث بوده و اینکه حالا هم به لحاظ جسمانی تاثیرات منفی رو روی فرد میذاره و هم به دلیل مصرف دارو توی سالیان بلند مدت آثار مخربی روحی روانی رو هم به روی شخص مجروح و مصدوم داره، هم برای خانوادش. راجع به این موضوع توی این وبینار آیا قرار بحثی بشه، صحبتی هست؟
بله، یکی از موضوعات و محورهای این وبینار دستاوردهای درمانی و عوارض ناشی از این حملات هست و چگونگی مدیریت این. میدونیم که ما گازهای شیمیایی یا بمبارهای شیمیایی رو به 4 دسته کلی عوامل تاولزا، عوامل عصبی، عوامل خونی و عوامل تنفسی تقسیم بندی میکنیم و این عوامل هم کوتاه مدت هست هم دراز مدت. دراز مدتش به صورت تغییرات ژنتیکی حتی متاسفانه در زایمان در بچه هایی که در تولد هستن منجر به نقص عضوهایی هست و به لحاظ روحی روانی هم اثرات دراز مدتی رو داره. به همه خاطر این بحث جزء مسائل جدی مورد نظر وبینار رادیو وبینار هست، بهتر بگویم که شاید اولین بار باشه به صورت رادیو وبینار داریم این موضوع رو. و هم دستاورد ها مورد بررسی قرار میگیره و ثبت و ضبط میشه، هم چالش هایی که هنوز بیمارانه مورد یا مصدومین بمبارهای شیمیایی هنوز باش مواجه هستن مورد
این چالش ها، اگر بخواید اشاره بکنید به صورت مصداقی یا امکانش هست چالش هایی که الان هستن، مثلا یکیش موضوع تامین دارو. ما با توجه به اینکه تحریم ها رو هم داریم توی این مدت زمان، آیا بحث تامین داروی این عزیزان به مشکلی خورده؟ اصلا چقدر از دارویی که این عزیزان مصدوم و مجروح شیمیایی مصرف میکنن تولید داخله و چقدرشون وارداتیه؟
در سالهای اخیر خوشبختانه بخش عمده ایش داره تو کشور تولید میشه.
بله.
اما خود شما میدونین که در تولید داخلی هم این نیست که از الف تا یه دارو در ایران تولید بشه، با این مواقع ناگزیره مواد اولیه را از خارج از کشور بیاریم. بخش دیگه از داروها هم ناگزیر از واردات هستیم، بخش های داروهایی بویژه تنفسی و اونهایی که تو مسائل ژنتیکی درگیر هستن. هر دو بخش، هم تولید داخلی هم واردات، متاسفانه تحت تاثیر مسائل تحریم هاست و در رابطه با تحریم ها اگرچه گفته می شود که ما تحریم روی دارو نداریم، ولی وقتی اجازه تراکنش مالی داده نمی شود عملا دارو هم به صورت غیر مستقیم زیر بار تحریم قرار می گیره و به شدت نظام را با چالش های جدی رو بری کرده. تلاش ها بسیار خوب بوده، مؤثر بوده، ولی شاید به اون اندازه که آدم نیاز فکر میکنه کافی نیست به دلیل وجود تحریم های ظالمانه.
آی دکتر، من جدول زمانبندی وبینار رو نگاه میکنم، مباحث و موضوعاتی که قراره توش مطرح بشه، یه سوالی برام پیش اومد. با توجه اینکه توی پاندمی کرونا به هر حال همیشه تاکید بر اینه که افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف‌تری هستن در معرض خطر هستن و بیشتر تهدید میشن برای ابتلا به کووید 19، خب این عزیزان هم با توجه به درگیریایی که دارن، به خصوص اونایی که مشکلات ریوی دارن، آیا برای این عزیزان هم توی این وبینار مبحثی رو اختصاص دادید که به صورت ویژه در موردش صحبت بشه و پیشگیری بشود از موضوع کووید 19 به عنوان یک چالش مضاعف؟
یک مبحثی کلی از به عنوان سلامت و مدیریت سلامت جانبازان شیمیاییمون در این بحث میشه. زیر این بحث ما مثلا کووید 19 رو خواهیم داشت. کووید 19 نه فقط برای جانبازان شیمیایی ما بلکه برای کلیه مردم حائز اهمیت هست که پروتکل ها رو به شدت رعایت بکنن. حتی کسانی که مشکلات تنفسی، ریوی و مسائل ساده ای دارن، اونها هم باید رعایت کنن. جانبازان شیمیایی ما به مراتب بیشتر توصیه ها، بولتن ها از طرف مراجع زیرساخت برای جانبازانمون انجام گرفته. تلاش برای این هست که اگر که نیازمند دارویی هستن مستقیم به خونه هاشون ارسال بشه و کمتر تردد بکنن. بله حتما این موضوع مورد مرز قرار میگیره و نتایجش هم در اختیار ارگان های زیست صلاحی که مدیریت جانبازنشین ما دارن رو بهره مند خواهند.
و به عنوان موضوع پایانی گفتگوی امروزمون میخوام بدونم که این موضوع اصلا توی این سالها از منظر حقوقی هم پیگیری شده؟ به هر حال ما سازمانهای زیادی توی دنیا داریم که به هر حال در حوزه حقوق بشر مبانی حقوقی رو دنبال میکنن. سازمان منع بکارگیری سلاحهای شیمیایی رو داریم یا محاکم بین المللی. آیا به لحاظ حقوقی پیگیری هم در این زمینه شده؟ من چون دیدم جزی از محورهای وبینار شما این ماجرا هم گنجونده شده.
ببینیم بحث سلاح‌های شیمیایی ذیل سلاح‌های کشتار جمعی هست.
بله.
در دنیا اون اعلامیه 1929 توصیه شده که اینها به کارگیری نشه، ولی هیچ توصیه مبنی بر عدم تولیدش هم نبود و ایده از کشورهایی که به این پروتکل هم اضافه شدن که ایران و عراق هم قبلا به این پروتکل ملحق شده بودن، یه عدهشون گفته بودن خیلی خوب ما استفاده نمی کنیم ولی تولید میکنیم. چرا تولید میکنیم؟ چون ممکنه کسانی که امضا نکردن این پروتکل رو به ما حمله کنن و مورد استفاده قرار بدن. بنابراین هنوز پروتکل های سازمان های بین المللی خیلی جدی نیست. این سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی که ذیل سازمان ملل هم داره کار میکنه نسبت به بسیاری از کشورهایی که عضو نیستن مثل رژیم صهیونیستی که دارای منابع و ذخایر بسیار زیادی هستن فش پوشی میکنن. اما به لحاظ حقوقی تلاش های ایران هنوز منجر به یک در حقیقت احقاق حقوق شایسته و بایسته هنوز نشده. علتش هم این هست که اون چیزی که در ایران در حملات عراق اتفاق افتاد صرفا گزارش شده.
بله.
من ندیدم جایی که هیچ سازمان بین المللی محکومیتی یا سازمان ملل یا شورای امنیت محکومیتی برای عراق صادر کردن، ولی اولین بار در خیبر رفتن و نمونه برداری کردن در منطقه عملیات خیبر و گزارش دادن که بله اینجا ما ردیابی مثلا داتای شیمیایی استفاده میبینیم، اما چی استفاده کرده رو ذکر نمی کنن که عراق بر علیه ایران استفاده کرده. میدونه که بالاخره کشور ایران کشور مظلومی هست و خیلی نمیگذارن در مجامع حقوقی
بسیار عالی
برسه به اون چیزهایی که حق.
امیدوارم که به هر حال همه این پیگیری ها منتج به نتیجه بشه و این وبیناری هم که برگزار میشه دستاوردهای خوبی رو در حوزه سلامت و ارتقای آگاهی های این عزیزان داشته باشه و کمک بکنه به موضوع درمان و همچنین بهداشت روان همه مجروحان و مصدومان و جانبازان شیمیایی ما، به خصوص خانواده هاشون که طی این سالها در کنار این عزیزان حضور داشتن. خیلی متشکرم آقای دکتر محمود مصدق.
خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی برای همه دارم.
روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز ممنون از همراهی شما. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر محمود مصدق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بشی راجع به وبینار ویژه مصدومان و مجروحان حوادث شیمیایی که قرار 8 اسفند ماه برگزار بشه. آرزوی سلامتی داریم برای همه عزیزان جانبازان شیمیایی ما و امیدواریم که جهانی عاری از جنگ و بدون خشونت رو داشته باشیم و همه هموطنان ما در صحت و سلامت کامل و آرامش و افتخار زندگی خودشون رو ادامه بدن. یه بار دیگه تبریک عرض میکنم روز پدر رو پیشاپیش به همه پدران سرزمینم و آرزوی مغفرت الهی برای همه پدران آسمانی. مراقب خودتون باشید. روز بخیر. خدا نگهدار.
سلام. یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزت رو تغییر بده. پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. صبح بخیر.
صبح شما بخیر. 7:20 دقیقه و 10 ثانیه است. از رادیو سلامت برنامه به زندگی سلام کن با شما همراه هستیم و داریم در مورد تناسب اندام و رژیم غذایی صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم که چطور با رعایت اونچه که میخوریم و فعالیت مناسب بدنی میتونیم به تناسب اندام برسیم. روش ویژه شما برای رسیدن به تناسب اندام دلخواهتون چیه؟ 22 65 21 03 30102. تناسب اندام یکی از مهمترین مسائلیه که باید بهش توجه داشت. باید الگوی زندگی و سبک زندگی ما طوری باشه که این موضوع رو حتما در نظر بگیریم. یکی از روش‌ها برای رسیدن تناسب اندام داشتن ورزش منظم در برنامه روزانه است. در کنار داشتن فعالیت بدنی مناسب باید سعی کنیم یک برنامه غذایی درست و اصولی هم داشته باشیم. این نکته بسیار مهم رو هم باید در نظر داشته باشیم که با بالا رفتن سن چربی ها سخت‌تر از بین میرن، چرا که بعد از 25 سالگی به ازای هر 10 سال میزان سوخت و ساز حدود 5% کاهش پیدا میکنه. برای همین باید در هر دوره از زندگیمون مراقب وزن و سلامت جسمانیمون باشیم. و یه نکته بسیار مهمتر، از برنامه غذاییمون هیچ ماده غذایی رو نباید حذف کنیم، بلکه باید تمام خوراکی‌ها به اندازه و با کالری کمتری مصرف بشه. برای رسیدن به تناسب اندام نیاز به حذف هیچ وعده غذایی نیست. خیلی‌ها به امید کاهش وزن یا رسیدن به تناسب اندام وعده غذاییشون رو در شام یا صبحانه حذف میکنن که این کار کاملا اشتباهی از نظر متخصصان تغذیه، چرا که میشه همه وعده های غذایی رو با کالری کمتری میل کرد. به نظر شما چطور میتونیم با اونچه که میخوریم و فعالیت مناسب بدنی تناسب اندام دلخواه داشته باشیم؟ روش ویژه و راهکار شخصی شما در این مورد چیه؟ 22 65 21 03 30102.
نسخه خط خطی
عرض کنم خدمتتون که چند تا کار هست که اگر بتونم خودم رو متقاعد کنم و انجامشون بدم معلوم میشه که میتونم به خودم افتخار کنم. اولیش اینه که کله صبح وقتی چشمامو باز میکنم پیامهای گوشیمو چک نکنم. آخه برای من چه پیام مهمی ممکن اومده باشه که اینقدر فوری باید بهش رسیدگی کنم؟ فوقش رفیقم مثلا عکس ساندویچ خوردنشو منتشر کرده و من باید برم زیرش ابراز احساسات بکنم. دومین کارم هم اینه که وقتی میرم خونه فامیل یا رستوران و عروسی و اینجور چیزا خودمو توی قابلمه غذا خفه نکنم. اما حقیقتش دیگه خسته شدم از بس انگ چاقی به هم زدن و یه جوری رفتار میکنن انگار من آدم چاقیم و آدم های چاقم حق زندگی ندارن. یکی دوبار کلاس شنا و بدنسازی هم ثبت نام کردم و اونا هم همینطوری تعجب کردن که انگار من شهریم و مثلا از جیب اونا پرداخت کردم. واقعا که نمیفهمم اصلا میدونید چیه؟ میخوام قید کار فرهنگی و استنداپ رو بزنم بیافتم تو خط تناسب اندام. به جان خودم از صبح تا شب جون میکنم که برای شادی حال مردم یه دو خط متن خنددار اجرا بکنم. فوقش یکی دو نفر میان همچنین یه پوزخندی میزنن و میرن. اون وقت طرف میاد یه عکس از پشت بازواش میذاره 1,200,000 نفر میریزن زیرش و خیلی میگن فدایی داری داداش، من به جون تو این هیکل تکه و از این حرفا که واقعا من خودم موندم.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا، آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا، در در جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زاد شاه نر به رقصا، آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا،
صبح بخیر. 7:27 دقیقه و 30 ثانیه. لطفاً با ریتم سلامت همراهی کنید با اجرای جناب کوچویی.
ریتم سلامت
ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
سلام، صبحتون بخیر. یک نگاه به خبرهای سلامت در روزنامه‌های امروز صبح جهان. سالی فرامتون، متخصص مراقبت‌های بهداشتی در دانشگاه آکسفورد، می‌گوید شک و تردید آدم‌ها نسبت به واکسیناسیون حکایت امروز نیست. از همگیری سالهای 1870 و 1880 همواره این تردید نسبت به اقدامهای دولتها در این زمینه بوده است. امروز افزون بر دلایل دیرین، شبکه‌های اجتماعی هم هستند که نقش پررنگ در ایجاد این تردیدها دارند. انتشار اطلاعات غلط، نبود نظارت آگاهانه بر پخش آنها و دسترسی داشتن آسان مخاطبان به هر آنچه انتشار می‌یابد سبب ایجاد این شک و تردید در جامعه‌های جهانی می‌شود. در این میان ارائه اطلاعات درست از سوی منابع معتبر علمی، همچنین نقش آگاهی ساز رسانه‌های مسئول از جمله راهکارهای مقابله با این شک‌ها و تردیدهای جوامع جهانی است. کووید و سرطان. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا می نویسد دو پژوهش تازه در ایتالیا نشان می دهند که ایمن درمانی بیماران سرطانی نه تنها به بیماران لطمه نمی زند، بلکه از آنها در برابر ویروس کرونا هم مراقبت می کند. این یافته علمی در همایش‌های تومورشناسی در میلان و سلامت و علم در تورین ارائه شد. بررسی و تحلیل وضعیت بیش از 169 بیمار